أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبريك عرض میکنم ايام ماه مبارك شعبان رو و مواليد این ماه، خاصه امروز ميلاد حضرت ابوالفضل العباس، ان شاء الله که بر همه ما مبارک باشه به معنای واقعی، جزء شیعیان و پیروان اهل بیت باشیم. هدیه محضر ابوالفضل العباس و مادرشون ام البنین صلوات قرائی عنایت بفرمایید. به عنوان مقدمه یک نکته ای رو عرض کنم، اگرچه شاید مقدمه ما یه مقدار طولانی بشه، ولی ذکرش در همچین جلسه طلبگی شاید نیاز باشه. در کنار احادیث فراوانی که در کتب روایی ما ذکر شده، یکی از مجموعه هایی که نوعاً مقفوله، خیلی توجهی بهش نداریم، مجموعه ای از احادیث که به اسم زیارتنامه اونها رو میشناسیم. زیارتنامه ها بخش مهمی از احادیث ما هستند و صرفاً هم برای گریه کردن نیستن. یعنی یه وقتی حرم بریم زیارتنامه بخونیم، لابلای زیارتنامه همه تلاشمون رو بکنیم، یه قطره اشک هم بریزیم که اون زیارت مثلا مقبول واقع بشه. اگرچه گریه کردن به معنای لطیف شدن روح خیلی خوبه، ولی یکی از آثار و برکاتی که زیارتنامه ها دارند معرفتی است که ما نسبت به ائمه پیدا میکنیم. ببینید، به ما گفتند، امام هشتم فرمود من زارها عارفا به حقها فله الجنه. هر کسی فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنه در حالی که عارفا به حقها باشه، فله الجنه. خب از حضرت میپرسید ما عرفان به مقام فاطمه معصومه چیست؟ شما ما رو دارید حواله به یک چیز غیبی میدید، بریم بگردیم بخونیم برسیم به عرفان. خب ما اومدیم یه زیارت، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود خیر، معرفت حضرت معصومه در همون زیارتنامه است. ازم به ما گفتن زیارتنامه بخون، چون زیارتنامه معرفت دم دسته اگر دقت بشه درش، اگر از قبل حلاجی بشه، اگر صرفا به نشانه یک عرض ادبی نخونیم. به تعبیر آیت الله جوادی میفرمودند که این ادعیه و زیارتها گاهی برای گریه است، گاهی اصلا نباید گریه کرد. دعای کمیل وقتی برای گریه و انابه و توبه است، ولی بعضی وقتا باید فکر کرد به اسماء کلتی ملعت ارکان کلش، این چه اسمی است که تمام استوانه عالم به اوست، همه چیز به این اسم وابسته است. این اسم معنای لفظ است، اسم دیگری چیه؟ این الان این دیگه کاری به گریه و عشق نداره، این از عمق فهم خبر میده. بزرگان فرموده بودن، امثال آیت الله بهاءالدینی فرمودن ما هیچ وقت نشد یک بار اول تا آخر کمیل رو بخونیم، همین که به وسط می رسیدیم اونقدر مزامین علمی معنوی عمیقه که ما غرق در تفکر می شدیم. به خودمون می اومدیم دیدیم نزدیک سحره، بلند می شدیم برای نماز شب، اصلا فرصت نمی شد تا آخرش بخونیم، اونقدر مزامین عمیق. حالا در ادعیه هم همینه، در زیارتنامه ها هم همینه. یکی از بخش هایی که ما باید بهش اهتمام داشته باشیم، خودمون فعلا داریم میگیم ما برای حوزه تعیین تکلیف نمی کنیم، حوزه هر کار میخواد بکنه، خودمون به عنوان یک جمع کوچک طلبگی، یکی از وظایفمون زیارتنامه پژوهی است، تحقیق کنیم. ببینید زیارت فاطمه زهرا بارها و بارها خوندید، خیلی هم زیارت زیبایی است. یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، خوندیم گریه هم کردیم، لباس سیاهش هم پوشیدیم. خب یعنی چی خلقک قبل ان خلق؟ قبل از خلق به چه معناست؟ حضرت زهرا خلق شد قبل از اینکه خلق، اصلا مقام فاطمه زهرا به اینه دیگه، در مقام مدح حضرت زهرا میگه تو همون کسی هستی که خلق قبل از خلق شدی. بعضیا گفتن این متعلق به اون بحث ابتلا است، امتحان است، تو همون کسی هستی که قبل از خلقت امتحان شدی. قبل از خلقت کجاست که امتحان بشه؟ اصلا امتحان اونجا چیست؟ سربلندی از امتحان قبل از خلقت چیه؟ که این مقام فاطمه زهراست دیگه. خب ما تحقیق نکردیم. السلام علیک یا قتیل العبرات، همه خوندیم امام حسین قتیل العبرات، خب یعنی چی؟ امام حسین کشته عشق، یعنی من امام حسین کشته شد که من و تو گریه کنیم براش؟ تو فارسی خودمون میگیم من کشته مرده تو هم. امام حسین کشته مرده عشق من و توست. پس این چی میخواد بگه این جمله؟ جمله زیارت امام حسین چیست؟ از این مضامین فراوان داریم. در همین حالا من دارم زیارتهایی رو میگم که نوعا شنیدیم. حالا یه وقتی کسی بررسی کنه اقبال سید ابن طاووس رو، زیارتهایی که ذکر نشده، خیلی فراوانه زیارتنامه های اهل بیت. در همین مفاتیح شیخ عباس خب خیلی امیرالمؤمنینی بود دیگه، 6 تا زیارت برای امیرالمؤمنین ذکر میکنه، هر کدام سرشار از مضمون، هر کدام معرفت به امیرالمؤمنین. ولی اینها رو باید بالاخره بخونیم، تحقیقا بخونیم، نه فقط برای گریه کردن. ببینید این زیارتی که الان گذشت، ایامش دیگه، ایام 27 رجب مبعث پیغمبر، عملی که وارد شده چیه؟ زیارت امیرالمؤمنین. حالا این خودش حرفه دیگه، پیغمبر مبعوث شد میگه تو علی را زیارت کن. بعد این زیارت نامه خیلی زیارت جامعی است. ببینید این جملهش رو فرماد که المواسی له بنفسه و کاشف الکرب عن وجهه الذی جعلته سیفا لنبوته و معجزا لرسالته. علی صلوات الله علیه معجزه پیغمبره. این حرف رو بشنویم و حالا یک کیفی هم بکنیم به حرف تحلیل کنیم. پیغمبر مگر پیغمبر خاتم نیست؟ مگر نباید پیغمبر خاتم معجزه بیاورد که جاودانه باشد؟ تو میخوای تا همیشه تا قیام قیامت پیامبر باشی دیگه، هر کسی آمد باید تو بتونی اعجازت رو، نبوتت رو برسی. خب قرآن معجزه پیغمبره، قرآن معجزه ثابته، علی معجزه دائمی پیغمبره، علی تمام شدنی نیست. حالا برید از خلفا و دیگران بپرسید ببینید اونها هم تمام نشدنی هن. الان این نهج البلاغه‌ای که دست ماست، نهج البلاغه‌ای جلوه ای از امیرالمؤمنینه، همه علی نیست، جلوه ای از علی شده نهج البلاغه. خب زنده است در این کلام، علی زنده است. حالا اونها هم اومدن نوشتن دیگه، البلاغه العمریه، سعودی چاپ کرده، بلاغت خلیفه دم، خدا شاهد آدم میخونه خندش میگیره، چه چیزهایی نوشته. بلاغت رو خواسته بگه، میخواسته عقب نیفته از قافله علی، ولی اون کجا و این کجا؟ این جمله یعنی چی؟ معجزن لرسالته، علی معجزه پیغمبره، معجزه جاویدان رسول الله. قرآن بخوان بگو که خدا واحد است و بس، هر کس دلیل خواست علی را نشان بده، علی قرآنه، علی معجزه پیغمبره، علی همیشه هست. هر کسی در هر زمانی بخواهد ایمان به نبوت پیغمبر داشته باشه بهش میگن علی. دم خانه امیرالمؤمنین که رفت ایمان میاد. همه اینهایی که عرض کردم مقدمه است. میخوام خدمت شما بگم که ما کم گذاشتیم در این بخش، بعد برگردیم در همین زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، یا فاطمه توش فعیلی فی الجنه، هزاران بار خوندیم دیگه، یعنی چی؟ داره مدح میکنه، داره مقام رو میگه، یا فاطمه توش فعیلی فی الجنه. یه وقت میگیم منظور اینه حضرت معصومه مقام شفاعت داره، ما گناهکاریم، شیعیان و پشت در بهشتیم، حضرت یه لطفی میکنه، عنایتی میکنه، ما میریم بهشت. خب خیلی خوب، مقام شفاعت مقام بالایی است، شهدا دارن، انبیا دارن، فاطمه معصومه هم این مقام رو داره. ولی یه وقت معنای دیگری مد نظره، یعنی بیبی جان ما وقتی وارد بهشت شدیم، به تعبیر قرآن لهم درجاتون، همه بهشتی‌ها در یک سطح نیستن، درجه بندی است. اون درجات بالا مخصوص به انبیا، این درجات پایین هم شاید ما رو راه بدن. فاطمه معصومه کسی است که یا فاطمتش فعیلی فل جنه. ما اگر دلمون تنگ شد برای امیرالمؤمنین، راه که بر ما بسته است، ما کجا علی کجا؟ یه رو میزنیم به فاطمه معصومه که ما رو راه بده، حضرت شفاعت میکند، ما بریم یه لحظه جمال ابا عبدالله رو ببین. خیلی معنا متفاوته، خیلی مقام یه وقت گناهکاران را شفاعت میکنن بیان تو بهشت، یه وقت شهدایی که خودشون در مرحله قبل شفیع بودن اینجا نیازمند شفیعه میشن، اینجا باید رو بزنن تا برن بار. این مقام فاطمه معصوم از کجا؟ از همین زیارتنامه که میخونی متوجه. در همین زیارتنامه، حالا بحث ما ابوالفضل العباسه، این نکته رو میخوام بگم که توجه کنید، متنی را که میخونیم باید توجه کنیم، این از لسان امام خارج شده. در همین زیارت حضرت معصومه، السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم، السلام علی موسی، السلام علی عیسی، السلام علیک یا رسول. همه غائب بودن، به پیغمبر که رسید، به اهل بیت که رسید مخاطب شدن. چرا؟ پیغمبر هم باید غائب باشه. پیغمبر چیکار داره به اینجا؟ میگه نه بابا اینطور نیست، فرمود در روایت قم آشیانه ما اهل بیت، ما اینجاییم. یعنی تو رفتی حرم حضرت معصومه، حرم حضرت معصومه، پیغمبر اینجاست. این متن زیارت حضرت امیرالمؤمنین اینجاست، فاطمه زهرا، چون داریم خطاب میکنیم، سلام میدیم به اینها، معلوم هستند، حاضرند. یکی از ضعف های ما همین مبحث زیارتنامه پژوهی است. حالا من دیگه بحث توحید در زیارتنامه رو نگم، از اون توحید در زیارتنامه، وقتی اول هر زیارتنامه با توحید شروع میشه چه حرفی میزنه؟ این مزامین توحیدی چیه؟ اونها خودش یه مبحث جدایی. باید خودمون، از خودمون شروع کنیم، کار به مدرسه و حوزه نداشته باشیم، خودمون باید این دغدغه رو داشته باشیم، به زیارت هر امام و امامزادهی که میریم از همون زیارتنامه مقام او را استنباط کنیم، بفهمیم جایگاه امام رو که فهمیم. حضرت فرمود هر کس فاطمه معصومه را یک بار با معرفت زیارت کنه فله الجنه. بهشت هم اینه دیگه، بهشت اینه که تو اهل بیت رو بشناسی، شناختی، تو در بهشتی، نمیری بهشت، در بهشتی. فلا تسلب منی ما انا فی، الان بهشتم، نمیگیم خدای ما رو ببر در بهشت، میگیم من در کنار زریح دست تو گرفتی به زریح، میگیم من بهشتم. فلا تسلب منی ما انا فی، منو از بهشت بیرون نکنید. همین جایی که معرفت پیدا کردی میشه بهشت ما. خب این مقدمه ای بود، عرض من اینه، توجه به زیارتنامه. یه زیارتی برای ابوالفضل العباس سلام الله علیه هست. ما دو تا ناحیه مقدسه داریم، یه ناحیه مقدسه ای که روز عاشورا معمولا میخونند، خب معروف شده، مشهوره. یه ناحیه مقدسه ای هم داریم از وجود مقدس امام عسکری رسیده. یه بنده خدایی میگه من محضر حضرت نامه نوشتم، عرض کردم آجان اگر بخواهید شهدای کربلا رو به ما معرفی کنید چی میگید؟ حضرت این نامه نوشت در سال 252 هجری، یعنی 3 سال قبل از ولادت امام عصر. حضرت 255 متولد شدن، 252 این نامه نوشته شده. امام عسکری 4 تا صفت برای ابوالفضل العباس در اون زیارت ناحیه مقدسه غیر معروف ذکر میکنه. فرمود السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین المواساه اخاه به نفسه، کسی که مواسات با برادرش کرد ولی با جان خودش همدردی کرد، خودش رو فدای امامش کرد. یکی از ویژگی های ابوالفضل اینه. دوم فرمود الاخذ لغدهی من امسه، از امروز که در دنیاست توشه گرفت برای فردای قیامت. ابوالفضل که ابوالفضل باید طاعت کنه، باید عبادت کنه، باید خودش رو بکشه بالا، توشه فردا رو باید امروز فراهم کنه. الفادی له، ابوالفضل کسی است که فدایی حسینه، خودش رو فدای امامش کرد. و چهارمین صفت فرمود الواقی، واقی به معنای پاسداره، نگهداری و نگهبانی کردن. 4 تا جمله است، حالا بخوایم همه رو توضیح بدیم مفصل وقت میگذره، خیلی مختصر اشاره میکنم که یه یادی و ذکری از حضرت بشه. ببینید بحث بحث مواساته، همین بحثی که مواسات مؤمنانه که حاجی‌های فقیهی هم دارند خیلی کار خوبی. این کمترین مرتبه مواسات، مواسات مالی است. انسان با دیگران جیب من و تو نداشته باشه. این جمله‌ای که میگیم از عمر ما بکاهو، بعضی وقتا باید بگیم از جیب ما بکاهو، از مال ما بکاه. بر رفیقمون، هم حجره‌ایمون، همسایه‌مون نداره. حالا چرا جیب من پر باشه؟ مواسات اینه. دست بکن تو جیبت، از اون چیزی که داری به دیگران بده. حالا از مواسات بالاتر ایثاره. ایثار میگیم من هر چرا در جیبم هست میدم به تو، خودم فقیر میشم، طوری نیست. مواسات میگه نصف نصف، هم من هم تو. ایثار میگه اصلا تو بر من مقدمی. این دیگه خیلی مقام میخواد. فرمود این مرتبه پایین، مواسات با مال، مواسات با جان از او بالاتره. انسان جان بدهد که دیگران حفظ بشن. شهدای مدافع حرم مواسات به نفس کردند برای اینکه حرمت ما، احترام ما، عزت ما، ناموس ما حفظ بشه، اونها جون دادن. این میشه مواسات به نفس. کسی که در این مسیر باشه، در مسیر ابوالفضل العباسه. و این مواسات حالا چه مالی باشه چه جانی باشه از دست نمیره ها. بعضی وقتا نگاه ما به انفاق نگاه بدیه. یه داستانی هست در روایت داره، یه وقت پیغمبر اکرم یه گوسفندی گرفتن قربانی کردند، فرمودن این 2 کیلو رو بدید به فلانی، همینجور تقسیم کردن. یه مقداری از این گوشت موند برای خودشون. همسر پیغمبر عایشه وقتی کار تمام شد گفت که شما همشو دادی به این و اون به فقرا، همین یه تیکه مون برای خودمون. پیغمبر فرمود همشو نگه داشتیم، همین یه تیکه از دستمون رفت. نگاه ببینی چه نگاهیه. آنچه را بخشیدی حفظ می شود، آنچه را خودت استفاده کردی، استفاده کردی، از دست رفته. مواسات و انفاق اینه. حالا انفاق علمی باشه، انفاق از جان باشه، انفاق از مال باشه، از آبرو باشه، اینا همه انفاق هن دیگه، مواسات هن. فرمود اونچه را خرج دیگران کردی اون هست، اونچه را خرج خودت کردی از دستت رفته. مقام ابوالفضل مقام مواساته. ما باید یاد بگیریم مرتبه اول مواسات رو داشته باشیم. باز در مورد همین 4 ویژگی که حضرت می فرمند، تو روایت داریم یه نفر به امام صادق عرض کرد آقا ما این رفقامون رفقای دلچسبی نیستن، هر کدومو میگیری عیبی نقصی داره. حضرت فرمود آخه دوستان خوب تا قبل از ظهور پیدا نمی کنید. فرمود دوست خوب مثل کبریت احمره، گوهر نایاب، خیلی کم پیش میاد. حالا امام صادق میگه اما اگر دوست خوب پیدا کردی حتما دو دستی به چسب نگهش دار. ویژگی دوستان خوب اینه والمواسات للاخوان فی حال اليسر والعسر. اینها مواسات دارن با برادرانشون در حالت یسر و در حالت وقتی خودش خوشحال شب عروسیش انفاق میکنه گذشت، وقتی خودش گرفتاره نیازمند اون وقت هم انفاق میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود هر وقت ازا املقتم، املاق نهایت فقر رو میگن، املاق از تملق. قرآن هم میگه یه عده از اعراب خشیت املاق، بچه هاشون رو میکشتن از ترس املاق. تو فارسی امروزی املاق به معنای فقره، ولی معنای دقیق املاق اینه آدم وقتی فقیر شد متملق میشه، چاپلوسی میکنه، دم این و اون رو میبینه، تعریف میکنه از این به پادشاه، به رئیس اداره، چاپلوسی میکنه تا مشکلش حل بشه. فرمود فقر طوری نیست، فقری که تو را به چاپلوسی بکشاند بده، اینقدر صبور نباشی که از فقر برسی به چاپلوسی. حالا اینجا میفرماید امام فرمود که حضرت در نهج البلاغه فرمود آقایون اذا املقتم، وقتی گرفتار شدید، دیدی آخر ماه شهریه هم تموم شده، دستت خالیه، فتاجر الله به صدقه، صدقه بده، تجارت کن. بابا من خودم فقیرم. حضرت فهمون همونی که ته جیبت رو انفاق کن، 10 برابر برمیگرده تو جیبت. این بحث مواسات خیلی مختصر عرض کنم. باز از ویژگی های ابوالفضل العباس سلام الله علیه فرمود الواقی. اینو خوب توجه بفرمایید. واقعی عرض کردم به معنای پاسداری و دفاع از کسی است. یکی از اسماء الله الواقی است، فراوان در ادعیه ما آمده. تو مدافع ما هستی، تو پاسدار ما هستی. دعای 21 صحیفه سجادیه فرمود: اللهم یا کاف الفرد الضعیف و واق الامر المخوف. اگر گرفتاری سختی پیش اومد، کرونا که اومد آدم دستش به هیچ جا بند نیست، دکترها خودشون متحیرن، همه یدون چیکار کنیم؟ فرمود دعای 7 صحیفه بخونید. در وحشت، در اضطراب، تنها کسی که دستگیر و مدافع انسانه خداست. نام خدا الواقعه. یه روایتی داره، رسول مکرم فرمود برادرم موسی آمد به مردم بگه آی مردم گناه نکنید. موسی آمد بگه گناه نکنید. عیسی آمد بگه مردم فکر گناه نکنید. یه پله رفت بالا. من پیغمبر آمدم بگم تخلقو به اخلاق الله. ابوالفضل العباس کسی است که تخلقو به اخلاق الله را مجسم کرده. خدا واقعی است و ابوالفضل واقعی است، پاسدار و نگهبان از امام، از اهل خیمه است. خیلی این مقام بالاست، باید یاد بگیریم. اینکه امروز روز ابوالفضل، ذکر فضائل ابوالفضل حتما ثواب داره، ولی بالاتر از او تمسک ماست به این فضائل. با هم شباهت پیدا کنیم تا انشالله رشد کنیم. البته همین صفت در مورد امیرالمؤمنین هم هست دیگه. ابوالفضل هر چه داره از پدرش امیرالمؤمنین داره. در صلوات مخصوص امیرالمؤمنین میخونیم تو کسی هستی که پاسدار جان پیغمبر بودی. همه رفتند، غمی نیست، علی میماند، جای سالم به تنش نیست ولی میماند. خود سنی ها گفتن، زمخشری میگه مثل بز کوهی از کوه بالا میرفتن. وقتی که گفتن پیغمبر کشته شد، پیغمبر کشته شد، ترس در دل اینها افتاد. در جریان احد یه طوری فرار میکرد که بز کوهی بهش نمیرسید، میپرید بالا. تنها کسی که ایستاد، 84 ضربه کاری به بدنش وارد شد، امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین از پیغمبر جانانه و مردانه دفاع کرد. این طرف ابوالفضل یاد گرفت دیگه، در محضر این آقا پرورش پیدا شد، مدافع و پاسدار امیرالمؤمنین. یه قصه هست، خیلی قصه قشنگیه، شیخ کاظم عذری با الف و زی رزه. ایشون یه شاعر عربی بوده ولی شاعر بزرگی است، صاحب جواهر معروف، این فقیه بزرگ. میگه من حاضرم ثواب همه این کتاب را، جواهر را بدم، در قبالش ثواب دیوان شیخ کاظم رو بگیرم. این جواهر کتابی است که به تعبیر آقای جوادی میفرمودین آچار فرانسه دست مراجع. هر مرجعی میخواد فتوا بده باید یه چشمش به کتاب ایشون باشه. میگه من حاضرم این رو بدم، دیوان شعری که شیخ کاظم در مراسی امام حسین گفته رو بگیرم. یکی از ابیاتش اینه، میگه یه وقتی خواستم برای ابوالفضل العباس شعر بگم. نیمه شبی بود، با اون حالا ماه محرمی بود ظاهرا، خیلی تلاش کردم شعر بگم. این جمله به ذهنم اومد: یوم ابوالفضل استجار به الهدى. یوم یعنی روز عاشورا، روز عاشورا روزی بود که یوم ابوالفضل استجار به الهدى، امام حسین پناهنده شد به ابوالفضل، دفاع، پاسداری. میگه به خودم گفتم، این مصرع به ذهنم رسید، گفتم نه، امام به کسی پناهنده نمیشه، کهف حسین امام است دیگه، پناه همه بی پناه ها امام مگه میشه؟ امام به غیر امام به خودم گفتم این شعر کفره، این شعر پایین آوردن. تو خواستی ابوالفضل رو مدح کنی، امام حسین رو پایین آوردی. دفتر رو بستم، گفتم بخوابم بهتر از این شعر گفتنه. نیمه شب خواب دیدم امام حسین فرمود پس شیخ کاظم شعر رو کامل نکردی. گفتم آقا خودتون که میدونید شعری که باطل باشه گفتن نداره. حضرت فرمود خیلی درست گفتی، یوم ابوالفضل استجار به الهدى. هم من پناه به ابوالفضل بردم، هم زن و بچه‌ام، ما پناهنده به ابوالفضل بودیم. حالا ما باید مقام ابوالفضل رو ببینیم و درس بگیریم. ببین ما باید برای امام زمان سنگ صبور باشیم. وقتی امام عسکری نامه نوشت برای همین احمد ابن اسحاق اشعری قمی، همین کسی که وکیل امام عسکری در قم بود، مسجد امام حسن عسکری رو ایشون بنا کرد. امام عسکری پولی بهش داد، فرمود در کنار قبر فاطمه معصومه مسجدی بنا کن، معروف شد به مسجد امام حسن عسکری. بعدها توسط آیت الله صافی بزرگ شد و گسترش پیدا کرد. ایشون یه نامه می نویسه امام عسکری برای احمد ابن اسحاق، فرمود که احمد ابن اسحاق، من فرزندم مهدی به دنیا آمده. این هم یه سریست، بنا نیست کسی بفهمه، ولی من میدانم تو چقدر از این قصه خوشحال میشی. تو شریک غم و شادی ما هستی. الان که من شادم، دلم میخواد تو هم شاد باشی. نامه نوشتم برات، بهت میگم امام عسکری نامه بنویسه برای کسی، میگه آقا ما خوشحالیم، تو هم کیف کن، تو هم خوشحال باش. خب باید احمد ابن اسحاق شد تا شریک غم و شادی حضرت باشیم. باید به این مقام برسیم که امام یه سنگ صبوری داشته باشه، یه وقتی حرف دلش رو به ما بزنه، در اون مقام قرار بگیریم. یه 5 دقیقه دیگه من مزاحمتم ادامه داره و تمام. آخرین ویژگی که در اون زیارتنامه برای ابوالفضل العباس ذکر میکنه، بحث آخرت گرایی است. فرمود ابوالفضل کسی است که امروز توشه جمع میکنه برای قیامت. ابوالفضل اینطور، حالا دیگه ما که او باباش امیرالمؤمنین بود، اون مقام کربلا بود، ولی ما دیگه تکلیفمون معلومه. آخرت گرایی خیلی بحث مهمی است. باید برسیم به اونجایی که بفهمیم. همه منبر رو گوش ندید، این یه جمله رو گوش کنید. ما امروز نهار که شد غذا بهمون میدن، رفتیم خونه مادرمون غذا میپزه. بزرگ شدید، ازدواج کردید، معمولا غیر از زنزلیل ها معمولا کار پخت با خانوم هاست دیگه. ما میریم میشینیم غذا میخوریم. دنیا اینطوری، یه روز هم خوشت نیاد غذا بدمزه باشه، سری سر کوچه یا سوپرمارکت یا ساندویچی بالاخره خودت رو سیر میکنی. قیامت ویژگیش اینه، هر کسی مهمان سفره خودشه. به هیچ وجه ممکن نیست تو سرک بکشی به سفره دیگران. سفره‌ای که امروز داریم آماده میکنیم، فردا مهمانش خودمونیم. اگر آدم به این نتیجه برسه، واقعا فهم کنه آقا این غذایی که من دارم تهیه میکنم فردا میتونم بخورم، یه وعده نیست، بگه حالا یه وعده بود، با هر زحمت و سختی میخوریم تمام میشه، تو ابدی هستی، تو دیگه تمام شدنی نیستی، تو میمانی. کسی که مندگاره است و کسی که بناس از دست رنج خودش استفاده کنه، هر میوه اینه میخره، هر غذایی نمیخره. بعد توشه ای آماده کنیم که ابدی باشه، توشه ای آماده کنیم که بعد خودمون بتونیم سر این سفره بنشینیم. اگر به همین یک جمله فقط فکر کنیم ها، به معنای واقعی، فردای قیامت بنا نیست خدا از بیرون به ما چیزی بده. بهشت عمل خود منه، جهنم عمل خود منه. امیرالمؤمنین فرمود الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز روز کاره، در روز کار به کسی جایزه نمیدن. میدونید یکی از اسامی شب و روز عید فطر یوم الجوائز یا لیلة الجوائز. تو ماه رمضان به هیچ کی جایزه نمیدن. ماه رمضان ماه کاره، روزه بگیر، شب نخواب، شب قدره، اینقدر نماز، همش همینه. روز جوائز که عید فطر تمام که شد، فرمود الیوم عملون، امروز فقط عمل. هی نگو خدایا سهم من چی شد، پس من نماز خوندم، نماز شب خوندم، چرا سهم؟ اصلا بنا نیست امروز به کسی جایزه بدن. حالا جایزه هم دادن، تخفیف دادن به تو، خواستن کیف کنی، یه نماز شب خوندی، صبح یه چیزی بد رسید، این بنا نبوده بد بدن. فردای قیامت و غدن حسابون ولا عمل. اونجا دیگه هر کسی نشسته سر سفره اعمال خودش. عرض ما امروز اینه، دست ما خالی است، خیلی عمل خاصی نداریم، ولی توشه ما مملو از محبت پیغمبر و آل پیغمبره. با همه وجود عشق می‌ورزیم به ابوالفضل العباس و به این مفتخریم. یه قصه برات بگم، شیخ انصاری رو خب همه می‌شناسیم، شیخ اعظم انصاری. ایشون یه هم مباحثه ای داره به نام سعید العلمای مازندرانی، اهل همین بابل بوده، با شیخ انصاری هم بحث بودن، خیلی آدم ملا و فهیمی بوده. بعد از اینکه صاحب جواهر از دنیا میره، همه مردم رجوع میکنن به جناب شیخ، مرجعیت در شماست دیگه، شما مرجع بشید، شما تقوا رو ببین. شیخ گفت نه نه، من قبول نمیکنم، من یه هم مباحثه ای داشتم، اون در بحث از من قوی تر بود، برید سراغ سعید العلمای مازندرانی در مازندران. حالا رو نبینیم بعضی ها برای مرجعیت سر و دست میشکنن، هی سایت درست کن بنویس آیت الله العظما، هی برای خودت. یه زمانی به شیخ انصاری با اون عظمت ها صاحب جواهر مرجع تام شیعیان بود. شیخ انصاری اگر مرجعیت رو قبول میکرد میشد مرجع کل عالمه. گفتن قبول نمیکنن، یکی از من هست، از من یکم بهتره، برید سراغو. مردم رفتن سراغ، یه عده از بزرگان رفتن سراغ سعید العلماء. ایشون گفت راست میگه شیخ انصاری، من اون زمانی که در نجف بودم و درس میخوندم درسم بهتر بود، ولی من سالهاز از مباحث علمی جدا شدم. ایشون اومد بابل، این جریان بابیه و بهائیه داشت قوغا میکرد در ایران، ایشون اومد خودش رو خرج کرد. اینکه ما باید برگردیم به شهر و دهمون اینه، برگشت اومد خودش رو خرج کرد، گفت من سالهاست دیگه از مباحث علمی دورم، مرجعیت در همون شیخ انصاری است. حالا این قصه رو میخوام، سعید العلماء رو اول بشناس. آیت الله جوادی میفرمود ما دست نوشته های سعید العلماء مازندرانی رو دیدیم، دست نوشته های ما طلبه ها رسممون اینه، اول دفترمون که میخوایم شروع کنیم بسم الله مینویسیم. اگه خیلی آدم های خوبی باشیم، اول هر درسی، هر روزی که میخوایم شروع کنیم بسم الله مینویسیم. ایشون میفرمود سعید العلماء پیرمرد بود با همون دستان لرزانش، هر صفحه ای که مطلب بخواست بنویسه اولش مینویش بسم الله الرحمن الرحیم یا ابوالفضل ادرکشنی، بعد شروع میکرد هر صفحه بلا استثنا. اگر سعید العلماء شد در علم، اگر سعید العلماء شد در شجاعت، یک تنه جلوی بابیت ایستاد و تونست قلع و قمع کنه، در حالی که بابیت واقعا در حکومت بود، یه بحثی نبود که چهار نفر یه فرقه حکومتی شده بود، ولی ایستاد. چرا؟ شجاعت رو از کجا آورد؟ از ابوالفضل. علم رو از کجا آورد؟ ما دستمون خالیست، ولی انشالله امیدواریم به همین توسلاتی که داریم عنایت کنن انشالله، هم در علم هم در عمل مثل این بزرگان بشیم، عنایت ابوالفضل بیش از پیش شامل حال ما باشه. خدایا به حق محمد و آل محمد این اعیاد را بر همه ما مبارک بگردان، به حق محمد و آل محمد ثوابی از این جلسات به روح امام راحل، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای جنگ تحمیلی عائد و واصل بفرما. به حق محمد و آل محمد ما را از اهل بیت جدا نفرما، نسل و ذریه ما را هزاران برابر بیش از ما عاشق و دلداده اهل بیت قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم به همه ما عنایت بفرما. بالنبی و آله مع الصلوات.